همطور که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، گفتگویی داریم با خانم شادی سعد، یکی از فعالان جنبش زنان. خانم شادی سعد وکیل و روزنامه‌نگار فمینیست ایرانی هستند و همچنین فعال حقوق زنان. خانم شادی سعد به عنوان وکیل حقوقی فعالیت می‌کنند و عضو شبکه وکلای داوطلب هستند و در کنار آن در واقع بنیانگذار سازمان‌های غیر انتفاعی راهی زنان ایرانی و میدان زنان و از اعضای فعال کمپین قانون بی سنگسار است و تلاش زیادی رو برای حذف سنگسار از قوانین ایران و پذیرش وکالت افرادی که به سنگسار محکوم شدن پذیرفتند. حضور شما که خانم شادی صدر چندیست که برای گرفتن جوایزی به خارج از کشور سفر کردند و ما تونستیم که گفتگوی رو با ایشون سامان بدیم و توجه شما رو به این گفتگو. خانم شادی، صدای من دارین؟
بله.
خدمت شما سلام و صمیمانه دارم و تشکر میکنم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه
شنوندگان خوبه. شنوندگان، من قطعه ای رو از گفته خانم صد که برای دریافت جایزه لخوالسا اونجا ارائه کردن خدمت شما میخونم و گفتگومون رو شروع میکنیم. خانم صد میگن که اما امروز بسیار خوشحالم که برای اینجا هستم که آزادانه از فقدان آزادی در ایران سخن بگویم. بسیار خوشحالم که فرصتی به من داده شده که به همگان یادآوری کنم که 30 سال است در ایران نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد و تاکید میکنم که 30 سال است در ایران مقاومت علیه نقض سیستماتیک حقوق بشر نیز ادامه دارد. من به عنوان یکی از فعالان جنبش زنان در 10 سال گذشته شاهد بودم که این جنبش و سایر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش قومی چگونه در تمامی سال‌های گذشته سعی کردند از پنجره‌های کوچکی که گاه لحظه‌ای در فضای سرکوب و دیکتاتوری باز می‌شد برای طرح خواسته‌های خود و عمومی کردن آنها استفاده کنند. فعالان جنبش‌های اجتماعی در تمام این سال‌ها به قیمت تهدید، ناامنی، ممنوع خروج شدن، ممنوع کار شدن، حبس و زندان چوله‌های مقاومت را زنده نگاه داشتند و نگذاردند جامعه یکسره زیر فشار سرکوب منفعل و خاموش شد. مجدداً خدمت شما بازم سلام و صمیمانه دارم خانم صد و میخوام که از شما خواهش بکنم مختصری در مورد اوضاع و موقعیت و مختصات و یا ویژگی‌های جنبش زنان امروز یا در واقع در لحظه کنون رو بیان بکنید، به خصوص با توجه به اونچه که ما از زنان پس از رویدادهای انتخابات دور دهم ریاست جمهوری دیدیم و اگر اغراق نخواهم بکنم این که بسیاری از زنان پیشاپیش جنبش‌های دیگر یا حتی پیشاپیش مردان در این رویدادها شرکت کردند و برای احقاق حقوق و مطالباتشون گام‌های جدی رو برداشتن.
من قبل از که بخوام شروع کنم به پاسخ دادن به سوال شما، باید این نکته رو روشن کنم که در سوال شما به نظر میرسید که خلط مبحث صورت گرفته و اون این که از نظر من جنبش زنان و زنان ایران دو تا مقوله جدا از هم هستن. جنبش زنان یک حرکت مشخص متشکل سازماندهی شده است با اهداف معین و روشن، ولی وقتی که از زنان ایران حرف میزنیم در واقع به نوعی از مفهوم مبهمی حرف میزنیم که نمیتونیم اون یک بارچگی و اون در واقع تشکل و سازماندهی رو براش تصویر کنیم، برای اینکه زنان در ایران در واقع یه مفهوم کلی نیستن، تقسیم میشن بر اساس جایی که توش زندگی میکنن، پیشینه طبقاتیشون، سطح زندگیشون و و هزاران یک معیار. بنابراین با همین در واقع روی کرد اگه بخوام به سوال شما جواب بدم اینه که، و اگه بخوام نظر خودم رو در مورد این که جنبش زنان در حال حاضر در چه موقعیتی قرار داره بگم، خواهم گفت که قطعا و بدون تردید این فعالیت های جنبش زنان و در تمام این سالها بوده که یکی از مهمترین عواملی بوده که زنان جامعه ایران به طور کلی از نظر آگاهی جنسیتی و از نظر عاملیت و فاعلیت به حد بالاتری از رشد نسبت به قبل سالهای قبل رسیدن و اینکه در واقع نسبت به شرایط موجود اعتراض بکنن، عمل سیاسی انجام بدن، در خیابون باشن و شجاعانه در صفوف اول در واقع اعتراضات مردمی قرار بگیرن، بخشی از اون در واقع برمیگرده به فعالیت‌هایی که جنبش زنان در تمام این سالها داشته برای آگاه کردن زنان به حقوقشون و اینکه و در واقع ایجاد این آگاهی که در نظام فعلی، در سیستم فعلی، چه در لحاظ قانونی و چه در رویه های عملی تبعیضات فراوانی علیه زنان وجود داره و باید نسبت به اون اعتراض کرد. اما از طرفی خود جنبش زنان به عنوان یک حرکت متشکل و سازماندهی شده، اگه بخوایم دو تا دوره رو تصور کنیم، دوره اول دوران اوج اعتراضات مردمی بود، دورانی بود که هر روز مردم در خیابون بودن، میتونیم بگیم که در واقع از فردای انتخابات تا حدود 20 روز یا نهایتاً یک ماه بعد از اون. و در این دوره اگرچه فعالان جنبش زنان به شکل فردی در کنار سایر مردم در خیابان ها بودن، شعارهای اونها رو میدادن و در واقع جزی از مردم بودن، ولی به همین معنا خود جنبش زنان حضور روشن و واضحی نداشت جز موارد پراکنده. در واقع اگه بخوام خلاصه کنم، جنبش به نوعی مستحیل شده بود در حرکات مردمی و ما حضور مستقل جنبش زنان رو نمیدیدیم. در بعد از در واقع فروکش کردن اعتراضات هر روزه و اینکه به هر حال سرکوب شدید شد، جنبش در واقع جنبش زنان الان اگه بخوایم بگیم که این تو دوره دومش قرار داره که در این چند ماه اخیره، برخی از فعالان جنبش زنان بعضی از گروه ها سعی کردن حرکت‌های سازماندهی کنن که به نوعی بتونن پیوند برقرار کنن بین جنبش مردمی و جنبش زنان، به این دلیل که اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد در واقع فضای سیاسی کشور رو به گونه‌ای عوض کرد که دیگه امکان هیچ نوع تداوم حرکتی برای هیچ نوع جنبش اجتماعی از جمله جنبش زنان بدون در نظر گرفتن ملاحظات و موقعیت‌ها و بستر سیاسی که جنبش مردمی توش قرار داره ممکن نیست و بدون ارتباط برقرار کردن بین خواسته های جنبش زنان و جنبش مردمی، جنبش زنان اساسا نمیتونه دیگه جلو بره. بنابراین برخی از گروه ها در پاسخ با خواسته ها و اهداف روشن و مشخص و همین که نسبت به جنبش مردمی بتونه یه رابطه درست برقرار کنه، بعضی از حرکت ها رو سازماندهی کردن که به نظر میرسه برخی از اونها در ابتدای راهن. حرکت خوبی مثل در واقع گرد همایی هفتگی مادران عزادار در پارک لاله که ما میبینیم که اولا تداوم داره، یعنی هیچ هفته نبوده که قطع بشه با وجود سرکوب ها و تهدید ها، دوما در محدود ایران باقی نمونده، تونسته در واقع در خارج از کشور هم کسایی رو به خودش جذب کنه و جلب بکنه و به نوعی در واقع این اعتراض مردمی رو از کانال مادرانی که فرزندانشون کشته شدن یا در بازداشت هستن یا زخمی شدن یا هر چیزی ادامه بده. ولی خب این حرکت ها خیلی خیلی اندک با توجه به پتانسیلی که جنبش زنان داشته، قدرتی که از خودش در تمام سالهاش نوده، به نظر میرسه که جنبش الان دچار در واقع چالش و سوال درونیه که چه باید کرد و امیدوارم که پاسخی که از دل این سوال و این بحث ها بیرون میاد پاسخی درخور و شایسته جنبش زنان و همینطور زنان ایرانی باشه.
درود به شما خانم صد. حضور شما که با توجه به سیاست ها و جهتگیری های کلان 4 سال گذشته آقای احمدی نژاد در حوزه زنان، اوضاع و چشمانداز رو برای زنان ایرانی در دولت دهم چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر میاد همونطور که شما گفتین، اگه دولت دهم را تداوم در واقع دولت نهم بدونیم که هست، باید دنبال همون سیاست ها و رویه ها و در واقع قانونگذاری هایی بگردیم که در دولت قبلی وجود داشت و اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد. یعنی اون تحلیلی که ما داشتیم که در واقع یک نوع این درست مثل زمانی که زنان در حرمسرا بودن، حالا حرمسرایی وجود نداره، پردنشینی هم وجود نداره به لحاظ فیزیکی، اما به لحاظ اجتماعی این اتفاق میفته. یعنی زنان دوباره از عرصه دانشگاه، از محل کار، از فضاهای عمومی با انواع سیاست‌های از در واقع سختگیری و محدودیت بیشتر در مورد حجاب گرفته تا کم کردن ساعت کار زنان توی محل کار تا فهمیبندی جنسیتی در دانشگاه و از اون طرف در خانواده با لایحه حمایت خانواده با لایحه جدید مجازات اسلامی و هزاران سیاست و قانون ریز و درشت دیگری که داره توی روندی رو به جلو میره و به نظرم نمیرسه که متوقف شده باشه، در نهایت زنان رو میبره به سمتی که در واقع به نوعی طالبانیسمه و دوره طالبان رو در افغانستان میتونه کاملا تداعی بکنه. حالا اینکه تا چه حد با جامعه‌ای که تا این حد نسبت به این دولت معترضه و مشروعیت نمیشناستش اصلا میتونه دولت احمدی نژاد چنین سیاستهایی رو پیش ببره، اون سوالیه که به نظرم باید روش مکس کرد. یعنی به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، من اعتقاد دارم که مقاومت اجتماعی در تمام این سالها وجود داشته و زنان مقاومترین گروه ها بودن در برابر سیاست های دولتی ضد زن در تمام این سال 30 سال گذشته. بنابراین هیچگاه در واقع هیچ دولتی در جمهوری اسلامی نتونسته 100% اون خواسته خودش رو به زنان تحمیل کنه. در این مورد هم اون چیزی که دولت احمدی نژاد و ایدئولوژی حاکم بر این دولت میخواد برگردوندن زنها به خونه است، ایجاد در واقع یک خانه نشینی مدرن، پرده نشینی مدرنه. اما اون که در عمل و در سطح اجتماعی چه اتفاقی بیفته، اون دیگه در واقع بحثی که فعلا انجام بشه و از یک طرف و زنان عادی در زندگی روزمره خودشون از یک طرف دیگه در مقابلش قطعا مقاومت خواهند کرد.
بله همسر، با توجه به برپایی ائتلاف همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات دور گذشته از سوی جنبش زنان، از شما در مقدمه اشاره کردید جایگاه این جنبش رو در رویدادهای پس از انتخابات دور دهم کجا میبینید یا در واقع چگونه میبینید؟ میخوام بگم که در واقع امروز در تأمل، نقد و تبادل نظر در میان فعالان جنبش زنان، باز همونجور که شما هم تأکید کردید، این نظر وجود داره که جنبش زنان نتوانست در حالی که جنبش عمومی حق طلبانه و آزادی خانه مردم ایران در خیابان بود، اقدامات مستقل و ضرور رو در حد توان خود سازمان بدهد و اگر که بخوام از کلمه شما استفاده بکنم به نوعی مستحیل شد و یا حتی با سردرگمی روبرو شد. شما در این مورد چه نظری دارید و اگر که به سوال من پاسخ مثبت میدید، دلایل رو در چه عوامل و موانعی میبینید؟
من راستش فکر میکنم که از یه جهت با شما موافق میتونم باشم ولی از یه جهت موافق نباشم. درسته همونطور که اشاره کردین، قبل از انتخابات در واقع گروه بزرگی از فعالان جنبش زنان ائتلافی رو شکل داد تحت عنوان همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات و این ائتلاف یکی از موفق ترین ائتلاف ها بود، چه به لحاظ ساختارهای درونی جنبش بیشترین تعداد گروه ها رو تونست در خودش جا بده، حالا چه به لحاظ بیرونی که تونست اثر بذاره روی گفتارهایی که مربوط به حقوق زنان بود و در انتخابات، در زمان انتخابات و تبلیغات انتخابات در جریان بود. با این همه اون شور و هیجان جمعی که وجود داشت و اون در واقع سازماندهی جمعی که وجود داشت برای طرح این مطالبات، به نظر میرسید که روزای بعد از انتخابات و تو اوج هیجانات مردمی دیگه اثری ازش نبود، فروکش کرده بود یا اصلا کسی به دنبالش نبود و این میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یعنی یه بخشیش میتونه مربوط بشه به ضعف‌هایی که جنبش زنان داشته و حالا باید دست بگیره، ولی من فکر می‌کنم یه بخش بزرگترش مربوط به این بود که اساساً این فقط جنبش زنان نبود، سایر جنبش‌های اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، همه اینا همه وضعیت داشتن، برای اینکه اساساً بخش الیت و روشنفکر جامعه با پدیده مواجه شده بود که برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود، نه در سطح سیاسی برای هیچ سیاست مداری قابل پیش بینی بود که تا این حد میلیون ها نفر از مردم بیان تو خیابون و اعتراض کنن و نترسن از سرکوب و سرکوب بشن و باز هم بمونن و نه برای در واقع روشنفکران، نخبگان یا فعالان اجتماعی و کسانی که به هر حال باید یه تحلیلی داشته باشن از اون چیزی که پیش رو، یعنی در واقع اتفاقات بعد از انتخابات اتفاقات غیر قابل پیش بینی بود. وقتی اتفاقات غیر قابل پیش بینی میفته، از یک جنبش اجتماعی با یک مشخصات محدودی هم نمیتونی انتظار داشته باشی که به سرعت بتونه واکنش نشون بده و به هر حال توی داخل جنبش زنان این بحثا بود که ما باید بتونیم با این از اینکه این بحث هم به نتیجه برسه سرکوب اونقدر شدید شد که دیگه اساسا امکان کار خیابونی در اون حد و اندازه وسیع وجود نداشت و طبیعیه که این سرکوب در قدم اول هم کسانی رو نشانه میره که به لحاظ اجتماعی شناخته شده هستن، فعال یک جنبش هستن و در واقع احساس تهدید، ترس، ناامنی مدام، دستگیری های مدام و بیدونیم در هر حال تمامی کسایی که به نوعی فعال بودن، روزنامه‌نگار بودن، فعال حقوق بشری بودن و در جنبش های مختلف کار میکردن تو این دوره به شدت درگیر دستگیری خودشون و دوستانشون بودن و تعداد بسی و بالای دستگیری ها میتونه به طور موقت حتی یه جنبش رو فلج کنه. برای این عوامل مختلفی وجود داره برای اینکه جنبش زنان به اون اندازه که انتظار ازش میرفت و حالا الان ما داریم راجع به این انتظار حرف میزنیم، اون روزها در واقع همه فعالان جنبش زنان در خیابان بودن و به عنوان یک فرد در واقع خواسته خودشون برای دموکراسی آزادی بیان میکردن بدون اینکه در نظر داشته باشن که 3 ماه دیگه ما اینجا نشستیم و با هم دیگه راجع به خودمون و راجع به جنبش چنین نقد میکنیم. من فکر میکنم که بهترین چیز اینه که پیش از این که ما هی قضاوت‌های به نظر من کمی چکشی بکنیم که چرا جنبش انقدر ضعیف بود، این کار نکرد، نمی‌ها، فکر کنیم که اساساً آیا این امکان وجود داشت اون شرایط و بعد از اون که جنبش زنان کاری رو بکنه که نکرده و برای پاسخ دادن به این سوال هم قطعا نظر من تنها کافی نیست و خیلی خوبه که صاحب نظران حوزه‌های مختلف نظر بدن و در نهایت هم در حال وقتی یه پدیده اجتماعی اتفاق میفته بعدشه که ما تازه فکر میکنیم که بتونیم تحلیلش کنیم. اینم همینه، یعنی الان زمان تحلیل کردن و فکر کردنه و به نظرم دلایل متعددی وجود داشت. ما نمیتونیم فقط در واقع جو فعالا انجامش دارن هدف بگیریم که کارشون خوب انجام ندن، ما باید این سوال درست طرح کنیم و بگیم آیا میتونستن کار دیگه بکنن که نکردن یا نه.
شما درست میفرمایید. من اینجا میخوام که در واقع دو تا نکته رو طرح بکنم. من اشارم در واقع به این هستش که در نقدهایی که صورت گرفته همونجوری که شما هم گفتید این نکته تر میشه که جنبش زنان علارغم اینکه خب شما هم تاکید میکنید که یک در واقع جریان متشکل یا یک حرکت متشکل از زنان هستش، در قبل از انتخابات نتونست این تشکل رو به گونه ای در واقع به وجود بیارد که در رویدادی مثل مانند انتخابات بتونه شرکت متشکل داشته باشه. نقدشون هم در واقع این هستش که قبل از انتخابات افراد به صورت اتمیزه و به صورت فردی در واقع در این طرح مطالبات و خواستها شرکت میکردن و این دلایلش در واقع همونجور که مثلا طرح شده این که این شدت سرکوب رو کم میکرد ولی یه عوارضی در واقع داشت و اون عوارض این بود که بعد از چنین رویدادهایی جنبش زنان نمیتونست متشکل حرکت بکنه. این یک دلیل. یک دلیل دیگه ای رو میخوام باز از حضور شما عذر میخوام برای اینکه همون عواملی رو که شما گفتید بهش اشاره بکنیم، وگرنه منم کاملا با شما موافقم که حکم نمیشه صادر کرد در مورد اینکه جنبش زنان باید این کارها رو میکرد یا نکرده یا کرده. یه نکته دیگه ای رو میخوام، شما هم اشاره کردیم به مثلا لایحه حمایت از خانواده. من گزارشی رو قبلا مثلا خوندم که از آشنایی و تماس زنان در مورد لایحه تهیه شده. این گزارش رو در شهریور سال گذشته روزنامه ایمست که اعتماد پخشش کرده. در بالای شهر، وسط شهر و پایین شهر با زنان مختلف و مردان مختلف صحبت شده و اکثریت قریب به اتفاق اونها از قضیه لایحه بی خبر بودن. این رو گفتم به این خاطر که یک نتیجه‌ای بگیرم. آیا جنبش زنان یا در واقع بخوایم یکی از موانع رو طرح بکنیم این نیستش که چگونه میتواند با پایه‌های اجتماعی خودش تماس برقرار کند؟
من فکر میکنم که اینم یه افسانه است. حالا میگم چرا افسانه است. یکی از دو سه تا در واقع همیشه استدلال کلی وجود داشته که هر وقت میخوان جنبش زنان نقد کنن دقیقا اینا رو میگن. یکی اینکه میگن نخبه‌گرا سوشال‌فکری مردم نمیتونن باش اعتماد برقرار. یکی دیگه میگن که تعداد خیلی کمی از زنها هستن که طرفدار جنبش دارن، بقیه زنهای عادی رو نتونسته درگیر کنه و چند تا استدلال دیگه مثل این. من خواهم از یه زاویه دیگه حرکت کنم. اولا دو تا موضوع رو بگم. اولا که ببینید مقایسه فعالیت های جنبش زنان در ایران با هر جای دیگه دنیا اشتباه بزرگیه، به دلیل اینکه در ایران فعالان جنبش زنان تقریبا با هیچی دارن کار میکنن. یعنی ما نه رادیو داریم، نه روزنامه داریم، نه تلویزیون داریم، نه پول داریم، نه انجیو داریم، نه امکان. همین چیزایی که خیلی ساده ای که حتی زنان تو کشور عربی دارن. یعنی من اصلا راجع به کشور اروپایی و آمریکایی صحبت نمی کنم. توی تمام کشورهای عربی تو حوزه خلیج فارس انجیو وجود داره، میتونه بودجه بگیره، میتونه کار بکنه، میتونه همه اینا. کجا تو ایران همچین امکانی وجود داره؟ تمام فعالیت‌های جنبش زنان داره داوطلبانه انجام میشه بدون اینکه یک قرون پول در واقع کسی دریافت کنه و همه دارن زندگیش از راه دیگه اداره میکنن. یعنی برای برقراری با توده ارتباط با توده مردم، این مفاهیم کلاسی که به نظر من ببخشید بازمانده از سنت چپ که آره یک جنبش مردمی بزرگ که همه در واقع آگاهی جنسیتی پخش بشه در روستاها و شهرها فلان، شما چه ابزاره دارین؟ با یه دونه ورکشاپ، یه دونه کارگاه آموزشی نمیتونیم بزنیم توی شهر، یه دونه سالن نمیدن توی شهر به ما که ما بتونیم یه دونه کارگاه 20 تا زن رو جمع کنیم که نترسن که در خونهشون نه نترسن پلیس امنیت نریزه، نترسن بازداشت بشن. و واقعیت داستان اینه، یعنی اساسا دولت همیشه در همه جای دنیا جامعه مدنی وای میسته بین دولت و مردم، اینجا دولت وایستاده بین جامعه مدنی و مردم. بنابراین تو برای رسیدن به هر کدوم از مردم لازم از یه سطح بزرگ دولت بگذری. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که بازم این به نظرم از یه جهت دیگه هم افسانه است، که در هیچ جای دنیا هیچ وقت جنبش های فمینیستی نتونستن اکثریت زنان اون جامعه رو به خودشون جلب کنن، اما تغییرات اجتماعی که به وجود آوردن اکثریت زنان جامعه از اونها منتفی شدن. تغییرات قانونی که به وجود آوردن اکثریت زنان جامعه از اون منتفی شدن. معلومه که منی که تو تهران نشستم نمیتونم، نه پول سفر دارم، نه امنیت دارم، نه اجازه کار کردن دارم که برم توی روستای تو سیستان و بلوچستان کار کنم که بعد اون فکر کنم که در واقع نه. معلومه منم میدونم جنبش زنان جنبش طبقه متوسط شهری تحصیل کرده و اتفاقا به این دلیلی که میگم زنانی که تو خیابون بودن متاثر از جنبش زنان بودن. من خودم تو خیابونا بودم و میدیدم گفتارهایی که زنای عادی، دختر عادی هم ممکنه لزوما ندونه لایحه حمایت خانواده چیه، ولی قطعا میدونه که تبعیض تو قانون وجود داره، قطعا میدونه که تو این سیستم به عنوان زن همیشه فرودسته. لازم نیست خیلی پیچیده خیلی چیزا رو بدونه، کافی یه دور بره تو خیابون با چند نفر برخورد کنه، کافی خواهرش طلاق گرفته باشه، کافی پاشه به دادگاه کشته شده باشه. برای ایجاد آگاهی جنسیتی جامعه ایران اتفاق عجیب غریبی لازم نیست برای یه زنی که تحصیل کرده است دستش به دهنش میرسه میگم تو طبقه متوسط شهری بیفته. بنابراین به همین دلیله که این طبقه است که داره این جنبش به نظر من تو این جنبش مردمی جلو وایستاده. بر ما طبقات فرودست جامعه رو نمیبینیم تو این جنبش. حالا ممکنه یکی هم ایراد بگیره بگه اصلا مشکل جنبش مردمی اخیر اینه که طبقات فرودست توش نیستن. خب آره نیستن، این جنبش طبقه متوسطه، همونطور که جنبش زنان به نظر من جنبش طبقه متوسطه. ولی اینکه حالا حمایت وسیع توده ها و اینا، یه جوری فکر میکنم که نه یه جوری خیلی خیلی خوب، خیلی خوبه، ممکنه آرزوی همه ما باشه، آرزوی هر کدوم. یکی از آرزوهای من شخصا اینه که ما یه روزی بتونیم استادیوم آزادی رو داشته باشیم و 100,000 تا زن رو بیاریم اونجا و اونجا یه میتینگ جمعی برگزار کنیم. ولی این آرزوهای ماست. ما توی استادیوم آزادی هم نمیتونیم بریم، نه حتی ما توی یه سالن 20 نفری 30 نفر، یه سالن 50 نفری تو شهر به ما نمیدن. وقتی داره جلسه تو زیر زمین خونه یکی برگزار میشه، طبیعتا آدم های اون جلسه آدمی هستن که داشتن. من امکانات فعالان جنبش زنان و اون وقت در واقع تلاش هایی که با این امکانات انجام شده همیشه نادیده گرفته میشه تو اینجور تحلیل ها. و به نظر میکنم بی‌انصافیه که ما بگیم که حالا یه ذره بار زیادی گذاشتن رو دوش جنبشیه که از فاقد اولین امکانات، اولین حقوق ابتدایی که همه جای دنیا هم ازش برخوردارن.
درود بشم خانم صد. سوال بعدی خانم صد این خواهد بود که در شرایط سیاسی جدید با همه این نکاتی که شما هم اشاره کردید، آیا سازماندهی، نحوه پیشبرد و پیگیری مطالبات زنان دچار تغییر خواهد شد؟
قطعا همینطور خواهد بود. یعنی من فکر میکنم که جنبش الان به نوعی میتونم تشبیه کنم به اینکه توی حالت فریز شدنه، توی حالت تعلیقه و داره فکر میکنه و قطعا استراتژی های قبلی که تا الان داشته و اتخاذ میکرده کارآمد نخواهد بود، به درد نخواهد خورد، برای اینکه شرایط از دو جنبه بسیار تغییر کرده. جنبه اول طبیعتا در واقع حرکت عظیم مردمیه و تجربیاتی که مردم تو خیابون داشتن و خواستهایی که مطرح کردن، سطح مطالباتشون، نوع خواستهاشون که اینو برگشت ناپذیر و صحنه سیاست رو به عنوان بستر اصلی کار جنبش زنان کاملا تغییر داده، همه روابطش رو در واقع المان دیگر، یعنی یا در واقع عامل دیگری که باعث میشه که لزوم تغییر استراتژی در جنبش زنان پررنگ‌تر بشه، اینه که سرکوب وسیع‌تر شده. یعنی کارهایی که به سادگی قبل از این وقایع سان جنبش زنان میتونستن انجام بدن با همون حد محدود، الان حتی اون هم امکان پذیر نیست. بنابراین لازمه که استراتژی جدیدی فکر بشه. ولی خب طبیعتاً مثل هر و به دلیل اینکه شرایط خیلی در حال همش در حال تغییر در ایران و از اون طرف هم به هر حال جنبش های احتیاج دارن به اینکه بتونن به طور جمعی تصمیم بگیرن و یه تصمیمی رو روش توافق بکنن یا استراتژی جدیدی روش توافق بکنن، احتیاج به زمان دارن. کما اینکه توی دوره اولی که احمدنژاد رئیس جمهور شد هم ما یه تقریبا بعد از اون تظاهرات وسیع در مقابل دانشگاه تهران و همینطور اعتراض به در واقع نقض حقوق زنان در قانون اساسی، ما یه دوره سکوت کمی کمتر از یک سال 9 ماه رو تجربه میکنیم در جنبش، تقریبا سکوت یا شبه سکوت. من فکر میکنم الان هم جنبش زنان دقیقا توی همچین وضعیتی مشابه قرار داره، با فرق این که در واقع هم سرکوب تشدید شده و بیشتر شده و همین که این تجربه جنبش مردمی و وجود جنبش مردمی یک عامل غیر قابل نادیدگیه.
با توجه به رویدادهای پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری و تاکیدات شما، اصلی ترین و مبرم ترین رویکرد جنبش زنان به اوضاع و موقعیت کنونی کدام باید باشد و چگونه محقق می شود؟ یا به عبارتی جنبش زنان چگونه می تواند در سمت‌گیری جنبش عمومی در واقع نقش مؤثری داشته باشد؟
سوالی که ما داریم هر روز از خودمون میکنیم این که جنبش در واقع اصلی ترین و مبرم ترین بحث همینه که جنبش چگونه میتونه ارتباط خودش رو با جنبش مردمی سازماندهی کنه و سامان بده که در این حال که استقلال خودش حفظ شه، در این حال منفک از این حرکت بزرگ مردمی نباشه، در این حال که خواسته های جنبش به عنوان خواسته های زنان در داخل جنبش مردمی مطرح میشه، در این حال بتونه در واقع خواسته های جنبش مردمی رو از کانال جنبش زنان با بلندگوهای بیشتری تریبون های بزرگتری مطرح بکنه. یه رابطه دو طرف به نظر من اون چیزی که مطلوب خواهد بود این که یه رابطه دو طرف بین جنبش زنان و جنبش مردمی وجود داشته باشه، یه رابطه رفت و برگشته. اما اینکه در تئوری این فکر رو بکنیم و بعد در عمل چه جور استراتژی برای برقراری این رابطه دو طرف لازمه، سوال سخت بعدیه که برصد هم زمان هم توافق جمعی میتونه پاسخهای مناسب برش پیدا بکنه.
به شما درود میگم و خسته نباشید و حضور شما که اگر شما میخواهید نکته یا نکاتی رو به گفتهاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست.
من خیلی ممنونم از شما برای ترتیب دادن این مصاحبه و همینطور از شنوندگانتون که حوصله به خرج دادن و گوش دادن. روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم و به امید ایرانی آزاد که همه ما در واقع آرزو و آمالمون. خیلی ممنون.